آره
میخونه.
ولی نه، برای اینکه ما بخوایم، میخوام این پیشنهادو بدم، حالا اگر البته شما تایید فرمودین، من نظرمو میگم به عنوان یه مادر، اصلا من حرف میگم، مثلا خود من اگر حوصله کتاب خوندن ندارم، اگر دوست ندارم کتاب بخونم، یه وقتایی که میخوام این فرهنگ رو ایجاد بکنم که کتاب بگیرم دستم، یه گوشه آرومی بشینم، وانمود کنم دارم کتاب میخونم، اصلا نخونم، ولی کتابو جلوی چشم بذارم، بچه منو در حال کتاب خوندن ببین، خیال کنه من دارم میخونم، اون که نمیفهمه نمیخونم،
آره،
ولی وانمود کنم که دارم کتاب میخونم و دارم ازش لذت میبرم.
اصلا همین که بچه ببینه یه کتاب، یه مجله کنار مادره، کنار مادره، ببینید میخوام بهتون بگم چقدر تاثیر داره. البته بازم بر اساس سن و سال ها، مثلا تا کلاس پنجم دبستان این جواب میده، ولی پنجم دبستان به بعد بچه بزرگتر میشه و میگه که اصلا نمیخونی کتابو، ولی تا پنجم جواب میده. همین الان که دارن دوستان ما رو میشنن، ممکنه بچه زیر کلاس پنجم داشته باشه.
بله،
ببینید وقتی مادر یه کتاب بذاره کنار خودش ولی سرش تو گوشیش باشه، میخوام بهتون بگم از نظر روانی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. همین که این کتاب رویت میشه، همین که یک کتاب بزرگسال در کنار مادر یا پدر رویت بشه، بچه از نظر روانی میگه خب اینا هم درس میخونن، اینا هم کتاب میخونن.
بله.
پس کتاب خوندن برای من چیز آزاردهنده ای نیست.
درسته.
ولی خب دیگه وقتی بچه بزرگتر شد، این شیوه دیگه در واقع اصلا قابل بازخورد نیست، یعنی اصلا نمیشه ازش استفاده کرد.
آقای احمدی، تو بعضی خونه ها الان خب، مثلا وارد میشیم میبینیم که تو این خونه همه چی هست، ولی شما یه کتاب پیدا نمیکنی، یه دونه کتاب اصلا نمیبینی تو این خونه و هیچ فضایی نمیبینید که اختصاص داشته باشه توش ممکنه کتاب باشه. من واقعا دیدم خونه های
مطالعه ماست.
آره، یعنی مثلا میدونین اصلا توی اون خونه ما قدیما خب بود، همه خونه ها اصلا مربوط بودن، تو هر خونه یه قرآن و یه دیوان حافظ حتما پیدا میشه، یه گلستان سعدی حتما بود.
آره،
یه شاهنامه حتما بود.
دقیقا.
خب یادمه اصلا شیوه ساختمونسازی قدیم یه طوری بود به شیوه سنتی، مثلا خونه های تاقچه‌ای داشت،
تو اون تاقچه
کتاب میچیدن، چون تا کتاب خوشگل میذاشتن، کتاب های خوب مثل همینه که گفتم.
علمم اینقدر پیشرفت نکرده بودم.
نه ولی خب
میدیدی که مثلا چقدر زیبا، مثلا
اهمیت داشت براشون. البته خب مشغله ها مثل امروز نبود، مردم اینقدر گرفتار نبودن. خب ولی الان مثلا شما تو خونه هایی میبینین که درسته این فضاها به شیوه سنتی نیست، ولی حتما یه قفسه کوچیک کنج خونه هست که توش چهار تا کتاب گذاشته شده، اصلا کسی هم نخونه اون کتابو، ولی
همون
حضور داره، کتاب حضور داره و یه
تاثیر گذاره.
آره، یه هویت فرهنگی به اون خونه میده و این خودش اثرگذاره. من فکر میکنم حالا اینو در تکمیل فرمایش شما خواستم بگم که نظرتون چیه، مثلا پیشنهاد کنیم که تو خونه یه قفسه کوچولو به کتاب اختصاص بدن، حتی اگه نمیخونن رو خود آدم هم تأثیر میذاره.
اصلا بالاخره تو آشپزخونه شونم که شده، ما یه جاهایی داریم که مثلا دکوری چیدیم.
بله،
یه کتاب آشپزی توش نکنن، برن کتاب خونه بخرن، جای درست کنن، بدن یکی براشون بسازه، اصلا این کارم نکنن. ما میبینیم زیر میز تلویزیون ممکنه چند تا مجسمه های مثلا قشنگ گذاشته شده، خب با به جای اون دو تاشو بردار، چهار تا کتاب بذار.
بله دقیقاً.
اصلا همین نگاه کردن فرزند به اون چهار تا دونه کتابی که مال خودش نیست، مال درسش نیست، مال مدرسش نیست، کمک میکنه از نظر روحی و روانی که یک سری کتاب هست که مال من نیستن، دیگران استفاده میکنن، پس من هم از کتابام استفاده
ایجاد
کنم.
ایجاد کنجکاوی هم حتی میکنه بالاخره.
آره، بزرگتر بشه
کتاب رو وارد تزیینات خونه بکنیم.
آره، شما نگاه کن توی سالهایی که گذشت بر بچه‌تون، حالا اینکه چند سالش هست خودم شرمندگان متوجه میشن دیگه، الان فرزند شما چند سالشه، شما تو این سالهایی که بر بچه‌تون گذشت، برای تولدش، برای مناسبت‌ها، برای تشویق کردنش به مناسبت‌های مختلف، برای جهات مختلف، چند تا کتاب براش خریدی؟ اصلا در کنار اون لباس یا اون چیزی که دوست داشته، ساعت، کامپیوتر، لپتاپ، تبلت، هرچی، در کنار چیزهایی که حالا چه نیاز داشته، چه شما احساس کردید که دوست داره داشته باشه، آیا یک کتاب هم خریدی؟ یعنی از که بچگی تا به امروز که مثلا 11 سالش فرزند شما، 14 سالش فرزند شما، 16 سالش فرزند شما، آیا 16 یعنی بگیم سالی یک کتاب
بله
گرفتی؟ خب نگرفتی، پس چرا انتظار داری که بچه کتاب خون بشه؟
یه زمانی مادرها موقع خواب برای بچه‌شون کتاب می‌خوندن.
اونم که الان دیگه نیست.
اونم تعطیل شده، نمی‌دونم چرا.
اونم تعطیل شده.
فکر می‌کنم داریم میرسیم به این نقطه که ما پدر مادرها هستیم که از کتاب و مطالعه فاصله گرفتیم و به خاطر همین بچه‌هامون درس نمی‌خونن.
خب بله، یکی از دلایل مهمش همینه دیگه.
آره، اگه من کتاب بخونم، بچه من منو ببینه در حال کتاب خوندن، حداقل کنجکاو میشه، حداقل جز فرهنگ در واقع وجودیش میشه، جز باورهاش میشه.
دقیقاً.
که این کتاب ضرورته برای من، بخوام نخوام. مادر من به این سن داره کتاب میخونه، خب من که دیگه باید بخونم دیگه.
ببین، یه روز من رفتم خونه یکی از دوستان، یک دختر 5 ساله داشت، یه چارپای گذاشته بود زیر پاش تو آشپزخونه، بچه 5 ساله داشت چند تا تیکه ظرف میشست. 5 سال.
بله.
بعد من به اون خانم گفتم که برای چی گذاشتی؟ حالا من میدونستم دلیل چیه، ولی واقعا سوال کردم چی میگه. گفتم چرا مثلا؟ گفت میخوام عادت کنه به اینکه خونه فقط این نیستش که فقط بخوریم و بخوابیم،
مسئولیت
کار کردن
بشه.
هم بخشی از زندگی یک خونه است و مسئولیت پذیر باشه. خب قطعا این دختر وقتی بشه 14-15 سالش، 16-17 سالش و هنوز تو خونه پدر و مادرش هست، خب این کمک میکنه، چون از بچگی داره عادت میکنه. بعد گفتم این کثیف هم میشوره؟ گفت بشوره، من دوباره خودم میشورم. همین که دستشو کفی بکنه و دستشو نمیدونم زیر آب ببره و این شست و شور انجام بده، بر من کفایت میکنه. هفته 2-3 بار باید این کار مثلا تناز انجام بده.
جالب.
بعد خب معلومه وقتی که این اتفاق میفته، بعد شما بیاد مثلا یه خانواده رو میبینی که زیر در پارچه میزنه که این بچه درس بخونه، اصلا دست به سیاه‌سفید نزنه، هر چی بخواد براش انجام میدن، تهیه میکنه. خب الانم خانواده ها اکثرا یه بچه یا 2 تا بچه دارن.
بله.
دیگه خب بالاخره هر چیم هزینه است برای یه بچه انجام میدن دیگه. میخوام بگم که خب همه چیز برای اینه، خب دست به سیاه‌سفید هم که نمیزنه. خب شما انتظارات بعد مثلا بزرگ که میشه مثلا میگی که آره کمک باباش مثلا 2 تا پلاستیک هم نمیاره. خب این بچه عادت نکرده. این بچه آموزش ندیده.
آماده خورده همیشه.
برای چی شما به دختر 16 ساله 17 ساله میگی الان یه نمیفهمه باید مثلا کمک بده؟ نه، من به عنوان روانشناس میگم نه، برای چی بفهمه؟ مگه شما اجازه دادی اصلا بفهمه؟ مگه آموزش دادی که بفهمه؟
بچه ها مثلا دختر بچه ها وقتی خیلی کوچولو هستن، تازه راه رفتن یاد گرفتن و اینا، خیلی دوست دارن که کفشای پاشنه بلند مامانشونو بپوشن و باهاش راه برن. خیلی آره. اصرار همه این اصلا بین همه دختر بچه ها رایج است،
معموله.
همشون این کار یه بار میکنن، دوست دارن کفشای مامانشونو بپوشن، پاشنه بلنده رو بپوشن، باهاش راه برن. مثلا پیرهن مامانو بپوشن، بیان بگن خوشگل شدم. یا مثلا پسره مثلا کفشه باباشو میپوشه، مثلا
یه کلاه اگه
کلاه
باشه،
آره، یا مثلا
عصای پدر بزرگی
یه چیزی
باشه.
میگیره جلو ولده باشه، میگم از سیبیل در آورده.
آره.
مثلا داره در واقع داره خودشو شبیه بزرگتراش میکنه، هر کاری اونا میکنن الگو برداری میکنه دیگه.
دقیقاً.
پس خیلی طبیعیه که اگه حالا مادرشو ببینه یه کتابی داره میخونه هر روز،
الگو میگیره.
اونم میاد یه مجله کتابی چیزی میگه دست، میگه ما اینو برای منم بخون. چه برنامه فکر میکنیم که اگه ما یک روز تا حالا کتاب دست نگرفتیم یا تو خونمون کتابی نداریم؟
بله.
یا یک رفتاری که دوست داریم بچه‌مون داشته باشه، ما کتابو خیلی دیگه روش داریم تاکید میکنیم ناخودآگاه، ولی منظور همه رفتارهایی که
بله.
دوست، چرا فکر میکنیم اگه ما خودمون چنین رفتاری نداریم بچه‌مون باید داشته باشه؟ از کجا باید یاد بگیره؟
پس باید دیگه واقعا خانواده
بله.
اهمیت بدن به
در واقع ما کتاب رو مثال زدیم.
بله.
منطقه اینقدر مهم بود شد
اصل
زیادم وگرنه منظور در هر
زمینه
مسئله ای هر موضوعی
بله.
این قابل انطباقه دیگه.
هیچ وقت بچه همونو به زور وادار نکنیم یک کار رو انجام بدن، علاقه نداره، یا اگر باید انجام بده و انجام نمیده، مثلا همین جمع کردن وسایل شخصیش، میزه کتاباشو کلاس 2، 3، 4، 5، 6 کتاباش میریزه تو سالن و جمع نمیکنه.
بله.
خب این زمانی باید آموزش میدید که اسباب بازیش باید جمع میکرد. اون موقع جمع نمیکرد، شما جمع میکردید. الانم بزرگتر شد، کتاباشو جمع نمیکنه. پس فردا میشه 18 ساله، 16 ساله، 20 ساله، هنوزم پیش پدر مادره، تو اتاقش میری اصلا
چطور خب بابارش گم میشه.
بابارش گم میشه. بعد 100 تا اصطلاح نادرست هم برای فرزند جوانتون به کار میبرید، هم که شخصیت اون خورد میکنید، هم این که فکر میکنید که کار درستی دارید انجام میدید. پدر میاد یک توهینی میکنه، مادر میاد یک چیزی میگه و میگه که آره تو الان بزرگ شدی، حالا من خیلی مؤدبانه میگم، چند تا اصطلاح دیگه هم به کار میبرن، تو نمیفهمی الان باید مثلا اتاقتو مرتب کنی؟ نه،
از کجا باید بفهمه؟
از کجا باید بفهمه؟ 4 سالش بود، اسباب بازیشو جمع نمیکرد، شما بلد نبودی تربیت درستی بکنی، شما جمع میکردی.
یه سوال برام پیش
اومد. خواهش
میکنم. ببینین مثلا فرض کنیم بچه من حالا در آستانه نوجوانیه، هنوز به سن نوجوانی هم نرسید، هنوز مثلا حالا کامل بلد نیست یا نمیخواد یا نمیتونه یا هرچی، اتاقشو همیشه مرتب نگه نمیداره. ولی مثلا فرض کنیم من مادر هی برم اتاقشو مرتب کنم، وقتی میاد ببینه اتاق مرتبه، به هم میریزه میره، میاد میبینه اتاق مرتبه، آیا من با یه همچین رفتاری به مرور دارم بهش اینو حالی میکنم که این اتاق باید مرتب باشه و تو باید مرتب نگهش داری و دوچار شرمندگی میشه و میاد این کارو میکنه، یا نه دارم بهش اینو حالی میکنم که آقا من در خدمتتم، تو هر وقتم نامرتب کردی من برات یکی هست که برات مرتب کنه. من کدوم پیامو الان دارم بهش میدم؟
دومیه.
دومی رو دارم میدم.
آره دیگه، مشخصه دیگه.
یعنی حتی اگر این کارو بکنم ولی بهش بگم که ببین این کارو باید بکنی، اینو اینطوری تا کن، لباسات مثلا اینجوری تا کنی، تو کمدت بذاری، این کتابا جاش اینجاست، من که نباید این کارو کنم، تو خودت باید این کارو کنی.
چند سالش؟
12 سالش.
12 سالش. خب این قبلا بچه تر بود، 8 سالش بود، 7 سالش بود، 4 سالش بود که این کارا رو میکرد. بازم شما؟
بله.
شما از بچگی دیگه آموزش بهش دادید نکن خودم میکنم، یا اگه دوبار گفتید نکرد خودم هستم دیگه.
البته اینو به عنوان یک مسئله مطرح کردم، من این کارو براش نمیکنم، ولی
هر مادری که این کار آره میکنه، هر پدری که این کار میکنه، خواستم
بدونم چه پیامی دارم القا میکنم.
در مادر رو بلد باشن تربیت فرزند رو، انقدر عاشقانه و دوستانه زندگی میکنن. نمیگم بحث ایجاد نمیشه، بحث بخشی از زندگیه.
بله.
ولی حداقل میتونم بگم 80% با همدیگه رابطه خوب دارن
و در نهایت هم به توافق میرسن، حتی اگه چالشی هم پیش بیاد،
چون لجبازی پیش میاد و نمیتونن با هم کنار بیان. من میخوام بهتون بگم که پدر مادرها همیشه اینجوری نگن که باید تو این کار انجام بدی. پدر مادر باید بچه رو بیشتر درک بکنه، به خاطر اینکه سن اون بچه رو گذرونده، سن اون جوان رو گذرونده، سن اون جوان رو گذرونده، ولی این بچه هنوز سنشون
در حال تجربه است.
آره.
خیلی متشکرم آقای احمدی، خیلی نکات قشنگی مطرح میکنین و خیلی به شیرینی مطرح میکنین.
من کلا ساده حرف میزنم، من با مراجع کننده خودم همینجوری صحبت میکنم.
میدونین که یکی از عناصر زیبایی سادگوییه،
هم ساده حرف زدن. آره.
هوشمندانه این نکته رو دارید رعایت میکنین، طبیعتا تاثیرگذار هم هست. خیلی ازتون متشکرم، شما رو به خدا میسپارم و از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و همه تون رو به آغوش امن پروردگار میسپارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
میهمان ناخوانده.
شلنگ گاز را به طول و اندازه دلخواه خریداری.
حسابیب
چی شده امروز زود برگشتین خانو؟
باشه زود باش باشه خونه رو جمع جو کن. با جناق عزیزه داری میاد خونه.
چرا مهمونی رو سمت من میگیری؟ بگو خواهر جان داری میاد خونه. دوباره دعوتشون کردی؟
چی ها؟ ناراحتی خواهرم داری میاد؟ چفلکی؟
نه ناراحت نیستم، ولی ناراحت خودشونم که این همه راه رو توی ترافیک از اون ور تهرون بخوام بیان این وره. خب من کارمو بلدم، همچین آشپزی رو بیفته که خودتون خانوادگی کیف کنی.
چی گفتی؟
نه
پس به چی میخندی؟
به کار خودم میخندم.
یعنی چی؟ وقت گیر آوردی؟ زود باش بیا کمک کن که دیره. حالا مهمونا میرسن، یه عالمه کار ریخته رو سرم. زود
باش اومدم. باش اومدم.
اینجا رو مرتب کن. جمع جو کن. واه گاز چرا قطعه؟
با ما سر ناسازگاری داری.
و چرا میخندی؟ اینگاه برات مهم نیست که مهمون داره میاد؟
اشکال نداریم، مهمون چه غریبه نیست، کنار هم نون و ماست میخوریم.
مگه قطعی گاز خنده داره؟ نکنه کاسه داره، نیم کاسه او سبی.
کاسه کجا بود؟ نیم کاسه کجا بود؟
بیدار شدی گلم؟
من میدونم، اما او شبیه چه کاسی زیر نیم کاسه درست کرده؟
چه کاسی فسقی؟
بگو عزیزم، بگو ببینم.
وقتی شما نبودی اما او شبیه فهمید که آقا جلال میخواد بیاد خونه. آخه پیام داده بود، بعدش هم رفت.
چی داری میگی؟
بزر بچه حرفشو بدنی. بگو عزیزم، بگو.
بعدش هم رفتش گل روشن کرد، شلاش زیاد کرد، بعد اینجا هوا گرم شد، من نتونستم بخوابم. بعد که شلاش زیاد کرد
بعد در رصد روزانه شرکت گاز در ردیف پرمصرف های ظاهر شدیم و گاز قطع.
او سبیب چی کار کردی؟ جواب مهمونا رو کی میده ها؟ وای خدا مرگم بده، مهمونا اومدن.
گاز قطع، نهارم هیچ نداریم دیگه. بیا با جناق عزیزم که قصه پرغصه قطعی گاز رو بگرد. برو جک، چی دارم میگم به تنگو دیگه؟
دیگه چی کار؟
گاز قطع دیگه.
یه شکلات بده بگیم.
فراخان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران.
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی. رادیو گذشته، حال، آینده. رادیو و پادپخش. رادیو و مخاطب پژوهی. رادیو و رسانه‌های صدا پایه. رادیو و بازنمایی سبک زندگی. رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی. رادیو و آموزش.
ضرورت‌ها و کارکردها.
بنده مقالی برتر هیئت داوران.
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
عرض سلام و ادب و احترام به شما شنوندگان و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. گزارشی رو تقدیم شما خواهم کرد از کمیته امداد و فعالیت‌ها و اولویت‌های فرهنگی که این نهاد حمایتی دنبال می‌کنه برای مددجویان تحت پوشش و جامعه مخاطب، که جای دکتر رجبی معاون محترم هماهنگی و ارتباطات فرهنگی این نهاد در خدمتشون خواهم بود و در خصوص چند تا از طرح‌های ویژه‌ای که اجرا میکنن توضیحات رو به ما ارائه میکنن. جای رجبی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
بفرمایید چه طرحهایی رو شما در حوزه فعالیت خودتون دنبال میکنید؟
یکی از طرحهای بسیار مهمی که کمیته امداد حضرت امام در مجموعه معاونت فرهنگی پیگیری کرده از سال 1399 تا به امروز، طرح ملی یاس هست، ویژه دختران رنج سنی 20 تا 40 سال، که این طرح با هدف توانمندسازی فردی و اجتماعی دختران و همچنین نقش آفرینی در عرصه‌های مختلف برای جامعه هدف با همکاری سازمان جوانان جمعیت هلال احمر پیگیری کرده و تا به امروز بالغ بر 80 هزار نفر از دختران ما در سراسر کشور در این طرح مشارکت دارن. خب این طرح هم در حوزه هلال احمر هم بحث روی کرده آموزش‌های کمک‌های اولیه رو داره، کمک‌های اولیه امداد و نجات و برنامه‌های متنوعی که مجموعه هلال احمر داره. هم در مجموعه امداد هم ما در بحث مسائل روانشناختی، در بحث مسائل آموزشی و مهارت افزایی این دختران برنامه‌های متنوعی داریم و دستاوردهای خیلی خوبی هم تا امروز در واقع داشتیم.
در حوزه‌های حمایتی و حالا امکاناتی که در این عرصه نیاز دارن چه اتفاقاتی رو شاهد هستیم؟
ما ظرفیت‌های خیلی خوبی رو در اختیار این دختران عزیز ما قرار دادیم. در حوزه فرهنگی ما بالغ بر 21 مرکز اردوگاهی رو در سطح کشور داریم که در قالب اردوهای یک روزه و اردوهای سراسری برای این دختران عزیز ما، ما از این 80 هزار نفر بالغ بر 26 هزار نفر از دختران ما در سال جاری در برنامه‌های اردویی ما شرکت کردند که با بهره‌گیری از اساتید مجرب حوزه و دانشگاه به این عزیزان آموزش‌های متنوعی رو دادیم. در بحث اشتغال دختران عزیز ما هم فعالیت‌های خوبی صورت گرفته. از این دختران ما بالغ بر 6000 نفر در بحث مؤسسه کالتک که تماس تلفنی و پشتیبانی تلفنی از دانش آموزان تحت پوشش امداد ما هست دارن فعالیت می‌کنن و درآمد خیلی خوبی هم رو داره می‌گیرن. نکته بعدی بحث مهارت افزایی این دختران ما هست. ارتباط خیلی خوبی رو ما با مجموعه بنیاد حیات که ذیل کمیته امداد هست داریم که بتوانیم یک سری وام‌هایی رو برای دخترانی که استعداد اونها کشف میشه، مدرک گواهی دارن، از 150 میلیون تومان به بالا برای اینو تدارک دیده شده که ما امروز شاهد هستیم که در استان‌ها که میریم می‌بینیم که کارآفرینی توسط همین دختران ما در عرصه‌های مختلف شکل گرفته و خیلی باعث خرسندیه که هم توانست خودش رو توانمند بکنه و هم چندین نفر رو در واقع ذیل کارآفرینی خودش داره خدمت میده.
تا چه زمانی تحت پوشش هستن؟
مستظر هستی دختران تحت پوشش امداد ما تا موقعی که ازدواج بکنن برن زیر یک سقف هنوز نرفتن هستن تحت پوشش امداد. به محض اینکه سرپرستشون عزیز دیگری میشه از اون موقع دیگه از تحت پوشش امداد خارجه. ممکنه که مثلا سنش 20 سال باشه 40 سال باشه حالا به بالا پایین، موقعی که ذیل تکفل پدر یا مادرشون در امداد هستن هستن. موقعی که ازدواج کرد دیگه رفت زندگی مشترک رو مستقل رو تشکیل داد، از اون موقع در واقع از تحت پوشش امداد خارج میشه.
خیلی ممنونم جای رجبی، بسیار سپاسگزارم از شما، براتون آرزو موفقیت دارم.
متشکرم، معید باشید، التماس.
گفت و
شنود،
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نگردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در دقایق پایانی بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ به سر می‌بریم. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. شب‌های پایانی پاییز 1404 رو در پیش رو داریم. امیدوارم که هر چه کسی سلامت و بهروز باشین، شب یلدا بهتون خوش بگذره و در زمستان پیش رو شاهد بارش باران و برف باشیم در سر تا سر ایران. مراقب خودتون باشید، دوستتون داریم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.